الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اجمعین. در وجه دوم برای اینکه شرط عقد مضاربه این هست که استربا به تجارت باشد لا به عمل آخر، نسبت به این وجه دوم که حاصل وجه دوم این بود که قوام مضاربه به اینه که از راه تجارت و خرید و فروش سود به دست بیاد یا نقش اصلی را در تحصیل سود خرید و فروش داشته باشه، نقش اصلی را اون داشته باشه. این قوام مضاربه به این وجه اشکال شده بود. اشکال اول این بود که ما قبول نداریم قوام مضاربه به این باشد. اون مقداری را که قبول می کنیم اینه که قوام مضاربه به این هست که فل جمله تجارت موجود باشد در این مسیر تحصیل سود، نه اینکه فقط تجارت باشد و غیر تجارت نباشد. نه، اگر بعضی از مقدماتش هم تجارت باشه کافی. حالا این اشکال اول بود که جواب از اینم مطرح شده. اشکال دوم عبارت از این بود که ما اگر قبول کردیم از اصل وجه را قبول کردیم که قوام مضاربه لغتاً و عرفاً به اینه که استربا از طریق تجارت باشه لا به عمل آخر، اگه این را قبول هم کردیم و بر این اساس کلمه مضاربه که در نصوص وارد شده به حسب معنا در استربا به عمل آخر صادق نیست، خرید گندم و دادن به این که نان درست بکنن این مصداق مضاربه نیست، ولو از جهت معنای لفظ مصداق مضاربه نباشد، ولی ما می توانیم از ادله مضاربه صحت این جور استربا را هم درست بکنیم، تصحیح بکنیم، صحت این را هم میتونیم در بیاریم به استفاده بکنیم. چرا؟ به چه بیان؟ به این بیان که برای استفاده از دلیل لفظی غیر از این که معانی الفاظ وارد در اون خطاب را لازم است ملاحظه بکنیم، علاوه بر اون مناسبات حکم و موضوع هم تأثیر داره در درآوردن مفاد لفظ و مستفاد از عبارت، به این نحو که ممکنه در بعضی از موارد مذکور در خطاب عنوان خاص باشد، مذکور در خطاب عنوان خاص باشه، ولی با ملاحظه مناسبت بین حکم و موضوع در مجموع متفاهم از خطاب حکم برای عنوان عام باشد، یا به عکس ممکنه مذکور در خطاب عنوان مطلق باشد ولی با اعمال مناسبت حکم و موضوع در نهایت مفاد خطاب زیغ باشد، خاص باشه. در اینطور نیست که در درآوردن مفاد خطاب تمام منات الفاظ وارد در اون خطاب باشه، نه، علاوه بر ملاحظه اون باید مناسبت بین حکم و موضوع رو هم ملاحظه بکنیم. خب قبلا هم شاید مثال داده شده بود، مثلا در جایی که در بحث ادله خمس وارد شده که زمینی که ذمی از مسلمان میخره این باید خمسش را بده، عنوان وارد در این دلیل عنوان شراء است، عنوان شراء یعنی خرید و فروش، یقینا خرید و فروش صادق نیست بر هبه بر سول، اون مثال خرید و فروش نیست، ولی در عین حال در خمسی که در خمس زمینی که ذمی از مسلمان میگیرد گفتن همانطور که در شراء خمس هست در انتقال به هبه هم خمسه، در انتقال به مصالحه هم خمسه، با اینکه عنوان شرا صادق نیست. ولی چرا اینا گفتن؟ تقریب استنباط حکم عام در اینجا اینه که ولو کلمه شرا در لفظ روایت کلمه شرا ذکر شده، ولی مناسبت بین حکم و موضوع اقتضا میکنه که شرا مدخلیت نداشته باشه. اونی که مدخلیت داره مطلق انتقاله. به هر حال چون این مقدار از دلیل در این مواردی که شارع یکی این حکمی را برای ذمی قرار داده، متفاهم عرفی اینه که شارع خواست با این کار یه تهدیدی در تهدید بکنه و محدودیت ایجاد بکنه برای ذمی که به راحتی زمین مسلمان را مالک نشه، زمین مسلمان را مستولی بر این نشه. این نکتهش اینه، متفاهم عرفی از این دلیل اینه. حالا که نکتهش اینه، به حسب این نکته، اونی که با توجه به این نکته حکمی که برای این موضوع ذکر شده، حکم وجوب اخراج خمسه، موضوع مذکور در خطاب شرا هست، مناسبت بین حکم موضوع اقتضا میکنه که این حکم مذکور، حکم ثابت در بین که وجوب خمس باشه، موضوع او مجرد شرا نیست، خصوص و شرا نیست، بلکه موضوع او مطلق انتقاله. مطلق انتقاله. دو این حساب در مطلق انتقال حکم میشه به این که بلو از راه هبه هم بگیره، این باید خمسش رو بده. خب پس در اون مثال ما با اعمال مناسبت حکم موضوع حکم مستفاده از خطاب را توسعه دادیم، از اون حد موضوع خاصی که در خطاب ذکر شده بود سرایت دادیم، تعدی کردیم. در محل بحث هم از این جهت به همین صورت تطبیق میشه. خب اینجا قبول میکنیم که کلمه مضاربه فقط استرباح به تجاره را شامل میشه، کلمه مضاربه استرباح به تجاره را شامل میشه، ولی این که در این موارد شارع این عقد مضاربه را امضا کرده، حکم مذکور در این خطابات این است که عقد صحیح است و ربح بینهما هست، وضیعه بر خصوص مالک دون العامل. اینا احکام مذکور در این خطابات هست. مناسبت موضوع این خطابات، موضوع مذکور هم کلمه مضاربه است، ولی موضوع مذکور کلمه مضاربه است، ولی به حسب فهم عرفی به مناسباتی که عرف درک میکنه، این حکم که امضا و تقسیم رب بین هما باشه برای این قرار داده شده در حقیقت که شخص که بله که سرمایه از یک نفر باشه و عمل از شخص دیگر، ولو این که در این موارد این حکم قرار داده شده، چون یکی سرمایهش را در میدان گذاشته، دیگری عملش را، در نهایت این مجموع سرمایه و عمل تأثیر داره در اون سود نهایی، چون مجموع تأثیر داشت روی این حساب شارع این را امضا کرده. این حکم وقتی نکته ثبوت حکم این امر باشه، به حسب این نکته فرقی نیست بین این که استربا به وسیله تجارت فقط باشد یا استربا از راه تجارت و عمل آخر باشه. عمل آخر مثل همین نونوایی که نون درست میکنه یا خیاط که پارچه درست میکنه. این بله به حسب نکته حکم که مناسبت بین حکم موضوع را تبیین میکنه، به حسب این نکته حکم باید روی موضوع اعم قرار بگیره. بنابراین در مجموع از ادله مضاربه میشود استفاده کرد. صحت استربا هم در استرباه به تجاره فقط که قسم اول بود، هم در استرباه به تجاره و عمل آخر که قسم دوم باشه. بین این دو فرقی نیست. این بله بیان
لازم است تجارت هم جزءش باشه.
بله
نکتهش این میشه که یکی کار بکنه یکیش هم سرمایه بشه،
هیچ تجارتی نباشه برخلاف
حالا اونجایی که رأس المال بله حالا اونجا این مقدار فرض کرده که در جایی که کسی سرمایه رو به میان بذاره که ترکیب سرمایه با عمل باشه.
سرمایه است ولی سرمایه
است. این قسمت رو حالا قرار شد که این قسمت رو قبول کردیم دیگه، یعنی به نحوی که در یه مقداری از قوام مضاربه را در این قسمت قبول کردیم که قوام مضاربه به این که یک جمله تجارتی در کار باشه.
در عرفی اگر ملاک را قرار دادیم که فقط کار باشه این سرمایه میتونم که مورد کتاب باشه سرمایه میتونم
یه مقدار تجارت را یه قسمتش را به مقداری که بله به مقداری که اگه دلیل نداشتیم ممکن بود بگیم که به مقداری که بله اگه دلیل نداشتیم ممکن همه این موارد رو تصحیح می‌کردیم، ولی به مقداری که دلیل داریم رفعیت بکنیم، اون مقداری که دلیل برخلاف نداریم از این اعمال مناسبت و موضوع استفاده میشه. فرض کردیم که این مقدار رو قبول کردیم که بله این مقدار لازم هست، حالا یا جهت اینکه اجماع هست یا بالاخره این مقدار رو همه قبول دارن که صحت عقد مضاربه ادله مضاربه فقط این رو میگیره. به هر وجه اینو که فرض این که در ما الان روی همون بله کلام محقق اردبیلی و اینا داریم حساب میکنیم دیگه، تا این مقدار رو قبول کردم که قوام مضاربه هم در مفهوم مضاربه و هم در ادله صحت این مقدار مدخلیت داره، منتها بیش از این مقدار سوال صحبت اینه که بیش از این مقدار لازم هست یا مقدار لازم نیست. و گفتم در این مرحله اگه کسی بگه قوام مضاربه به استربای به تجارت فقط باشه، این مرتبه رو اگه تنزل کردیم از راه دلیل از راه ادله تجارت میتونه از راه ادله مضاربه با اعمال مناسب بین حکم موضوع میتونه. حالا این تشکیل
کننده از اشتراط همین
بیان، اگر کسی
خود
کلاً
زیرشو بزن بگم چه شرطی قبول نداری میشه چنین بیانی
همون ارائه بده. بله حالا این
اگر
همچیز
تشکیل
بگو
اصلا نه
این
ضرورت به تجارت نیست
حالا این را بله این نقاط ابهامیست که در این بیان وجود داره که در حالا مناقشه‌ای که در این وجه میشه اینها ممکنم شما به این برگرد
الغای خصوصیت نه
مناسبت موضوع غیر از الغای خصوصیت و الغای خصوصیت در جاییشه الغای خصوصیت در جاییشه قبول میکنیم که این دلیل مفاد این دلیل خاصه، منتها این دلیل بیش از این رو دلالت نداره، ولی چون ما از خارج میدانیم که بین مورد این دلیل و مورد آخر فرقی نیست، این خصوصیت نداره، رو این حساب تعدی میکنیم از مورد این دلیل به جای دیگر، میگیم خصوصیت مورد نظر نیست، ولو خطاب فقط این رو گفته، ولی در حکم واقعی چون در مولاد جدید
مثال مثلا وقتی رجل
بله اون حرف دیگه
مشابه همین میشه،
نه او اصلا ذکر مثالم غیر از این اصلا در ذکر مثال یعنی اون واضح تره در مرحله اول اونه، مرحله اعمال مناسبت و موضوع بعد از اون مورد الغای خصوصیه در مرتبه سوم. در مورد مثال رجل شک بین الثلاث و الاربع از همون اول مفاد لفظی باقت نظر اعمال مناسبت حکم موضوع مفاد لفظ اینه که کسی گفت رجل یعنی مکلف، مفاد لفظ اینه ذکر رجولیت از باب مثاله به لا مراد اینه، این از باب مثال ذکر شده، این احتیاج به اعمال مناسبت حکم موضوع نداره. مثال شرای ارض ذمی ارض رو از مسلمان این جاییست که عنوان شرا ذکر شده، ولی این که شرا به عنوان مثاله نه، کلمه شرا ذکر شده، یا امام یا سائل سوال کرده از شرا یا امام علیه السلام هم در مورد شرا این حکم را فرموده، این که بگیم از باب مثاله با ملاحظه خود لفظ اینها نمیتونه به این نتیجه برسیم که از باب مثاله، ولی بعد از اعمال مناسبت حکم موضوع بعد از التفات به نقطه حکم و اینکه نقطه حکم چی هست و این نقطه را با توجه به این نکته اگه بریم سراغ حب، در میاریم که موضوع این حب خاص نیست، بلکه موضوع این حب مطلقه. این مرحله دوم اینه که با اعمال مناسبت به الله، نه اینکه بحث به ظهور اولی، خود لفظ شرا به معنای مطلق انتقال باشه، نه، بعد اعمال شرا هم معنای خودش را داره، یعنی خریدن. منتها عرف از این خطابی که در شرا ذکر شده مطلق میگه مراد جدی مطلق انتقاله. عرف میگه شاعر به ما با این خطابش به ما گفته که مراد جدی مطلق انتقاله، ولو لفظ شرا هم معنای خودش را داره، برخلاف مثال رجل. مرحله سوم در بعضی از موارد که تعدی میکنن میگن نه، این لفظ شرا در اینجا ذکر شده، مثلا ما نکته حکم بله از راه اعمال مناسبت بین حکم موضوع پیش نمی آید، میگیم شرع حکم رو در مورد شرا ذکر کرده، ولی حکم رو در مورد شرا فقط بیان کرده. مفاد این خطاب چیزی جز وجوب این خطاب، در این خطاب شرع چیزی جز وجوب خمس در شرا رو به ما نفرموده، بیش از این نفرموده. ولی بعد از اینکه حکم رو در این مورد از خطاب استفاده کردیم، در مرحله بعد خودمون تحلیل بکنیم ببینیم که در بیاریم ببینیم علت این حکم چی بوده، با ملاحظه خصوصیتی که هست ما یقین داریم که این خصوصیت دخیل در حکم نیست. حالا در البته الغای خصوصیت هم در حقیقت غیر از تنقیح مداده. الغای خصوصیت در تنقیح مناد ما در میاریم که ملات حکم چیه، حکم را در این مورد جزئی بیان کردم، ما هم میدانیم ملاک حکم چیه، میگیم حکم در مورد دوم بالاولویه یا به تساوی ثابته. ولی در مورد الغای خصوصیت گفته میشه به اینکه ما نمیدونیم ملاک حکم چیه، ولی هر چه که باشد این خصوصیت دخل در اون نداره. ولو امام علیه السلام در این مورد، در این مورد خاص حکم را فرموده، ولی این ملاک و حکم هر چیزی که باشد، ولی ما سر در نمیاریم از ملاک، ولی ملاک و حکم هر چی باشه این دخیل در مراد جدی نیست. به حسب مراد جدی میگیم که حکم صحه پیدا میکنه نسبت به موارد. اینجا از اون مرحله در استشهاد شده به مرحله دوم که ما مناسبت بین حکم موضوع را که در نظر بگیریم، یعنی منات حکم به نقطه ثبوت حکم را که در نظر بگیریم، در میابیم که حکمی که در اینجا قرار داده شده موضوع او نمیتواند خاص باشد، بلکه موضوع او مطلقه. در مثال شرا با التفات به نقطه حکم در میاریم که موضوع وجوب خمس خصوص شرا نیست، بلکه موضوع مطلق انتقاله. در محل بحث هم با توجه به نکته حکم در میاریم که موضوع کون و رب بینهما، موضوع صحت امضای شارع و که رب بینهما باشه و ویه بر مالک باشه، موضوعش خصوص بله مضاربه نیست، که استرباه به تجاره باشه، موضوعش مطلق استرباه هست. استرباه هست چه از رای تجارت چه از غیر رای تجارت. این حالا تقریبش اینه. حالا این به این تقریب میشه ملتزم شد یا نه، مناقشه و شبهه که در اینجا وجود داره اینه که خب تمام بحث به این برمیگرده که آیا اینجا میشود جزم به این کرد که مناسبت با اینجا جای اعمال مناسبت بین حکم موضوع، یعنی مناسبت عرفیهی که در بین ثابت هست، آیا فقط این قسمت هست که عمل عامل و سرمایه او نقش داره از این بابه، یا اینکه نه مناسبت عرفی در اینجا، این مناسبت عرفی در این قسمت ثابت نیست، بلکه ممکنه خود این که استربا از طریق تجارت باشه مدخلیت داره، خودش از طریق تجارت باشه مدخلیت داره، به طوری که نمیشود تجارت را حذف کرد. این در این قسمت اون فرمایشی که فرموده اینجا جا داره، همونطور که نمیشود اصل تجارت را الغا کرد، همونطور که اصل تجارت را نمیشه الغا کرد به طوری که بگیم ادله صحت مضاربه استرباه از غیر تجارت را هم شامل بشه، مثل مواردی که اصلا تجارتی در کار نباشه. هم مثال هایی که در کلمات اومده بود مثل این که شبکه آلت و سید را به دیگری بده که ماهی سید بکنه، بعد این ماهی های سید شده را تقسیم بکنن بین خودشون، اصلا که اینجا تجارتی هم در کار نیست، تحصیل رب هست بدون اینکه اصلا خرید و فروشی در کار باشه. همونطور که نمیشود تجارت را کلن حذف کرد، برای تجارت یه مدخلیتی قائل هست، احتمال دخلش هست که در تأثیر احتمال میدیم که تأثیر داشته باشه در ثبوت و قرب. همینطور هم این که تجارت نقش اصلی را داشته باشه در مقابل جایی که تجارت با عمل آخر منظمن و همدیگه با همدیگه دخیل باشن، دو تا عمل مستقل از تجارت و غیر تجارت مستقل باشه، نسبت به او هم احتمال دخلش رو میدیم، احتمال این رو میدیم. وقتی که احتمال این رو دادیم، اینجور نیست که ما تمام منات را به دست آورده باشیم و کشف کرده باشیم با نگاه کردن به مناسبت عرفیه، کشف کرده باشیم که این حکم با موضوع مطلق سازگاری داره، با موضوع خاص سازگاری نداره. این خلاصه اونایی که اینجور پیش اومدن در این مرحله هم احتمال دخل این خصوصیت را در موضوع دلیل صحت، در موضوع مضاربه، این را فرض میکنن، ادعا میکنن.
اونایی که اگر کسی ادعا بکنه اصلا تجارت دخیل نیست، بله، اگر بر مبنای کسی که اصل تجارت دخیل بدون دیگه نمیتونی بگیرون
خلاف احتمال مثلا حرف بزنه، بگه این محصول کنن
کسی که اصلا تجارت رو قبول نداشته. بالاخره
این مخصوصا اونجا یه موقع از خود مضاربه رو فقط نگاه
می‌کنه، این مضاربه خاصه، حالا چه بحث به نظر عرف، چه بحث به اونی که شارع امضا کرده، مضاربه که در نظر عرف هست به عنوان عقد جدید که عرف انجام میده، قوامش به اینه که استربای به تجاره باشه. شارع هم با در ادله مضاربه همین مضاربه اندل عرف رو خواست امضا بکنه. این احتمال میدیم که نقطه ثبوتی در خود این باشه که تجارت اگه در قالب عقد مضاربه بخواد واقع بشه که احکام خاص مضاربه برش بار بشه، احکام خاص مضاربه در جایی است که به این کیفیت باشه و احتمال دخل این خصوصیت، چون مضاربه فرض کردیم که مضاربه عرفی هستی که تا اینجا چون در اشکال دوم قبول کردم که قوام مضاربه عرفن به تجارت به استربای به تجارت به این معنا که تجارت دخیل از در نقش اصلی را تجارت درست بکنه، در مفهوم عرفی قبول کردن، منتها در تمسک به اطلاق گفتن ادله یه چیزی بیشتر از اون رو بخواد دلالت بکنه دیگه. الان قسمت دوم اشکال به این برمیگرده، ولی اگه کسی از همون اول بگه که در مفهوم عرفی اخذ نشده، این برمیگرده به اشکال اول. در این بیان فرض کردن که ما اشکال از اشکال اول رفعیت کردیم، یعنی قوام مضاربه به استرباه به تجاره به عنوان اینکه تجاره نقش اصلی را داره قبول کردیم، ولی در این حال ادله شرعیه مضاربه اطلاق داره. کلام در اینه که اگر شما به این صورت قبول کردید، قوام تجارت را قبول کردید، بحث به نظر عرف، عرف که این عقد خاص را انجام میدن در مقابل عقد دیگر و شارع هم این عقد را امضا کرده، احتمال این که این خصوصیت که تجارت نقش اصلی را داره دخیل در حکم باشه در این موارد عقد مضاربه را که میخوان انجام بدن اینه، و الا میرفتن سراغ بقیه عقود. شارع مضاربه اندل اغلا را امضا کرده، خب مورد امضا وقتی مضاربه باشه، ما نمیتونیم از دلیل امضا بیش از این مورد از دلیل امضا صحت در بیش از موضوعش را استفاده بکنیم، مگر در جایی که علم داشته باشیم که ملاک اینه، چنین علمی هم اینجا
وجود نداره. بله، اینکه فقط از دلیل مضاربه بود، این
بیان فرضیه که از این رو وارد شد، این اشکال از این رو وارد شد.
وقتی که ما مثلا ادله دیگر رو هم نگاه میکنیم، اون چیزی که شبیه مضاربه است، مثل مضاربه و مساوات، اونجا دقیقاً همین سیستم فقط توی دو تا عمل دیگه ایجاد، مخصوصا با توجه به اینکه ببینیم که اون زمان کاری جز اینها نداشتن، مردم بیا کارشون تجارت بوده که احتیاج به هزینه داشته، یا مثلا نخل چیزی بوده که مساوات، یا زمینی را مثلا گندم چیزی که این کارهای تولیدی که بتونن تجارت، یعنی حال تولیدی که بتونن سوداوری داشته باشن، اینها بود و یا تجارتی که انجام میدادن. وقت آدم وقتی که مجموع این عدد رو نگاه میکنه میبینه که اشاره دو نحوه معامله و قرارداد توش قرار داده. یه نحوه این که طرف بیاد اجاره بکنه مثلا زمین رو و بر اساس اون چیز بکنه، یه نحوه هم که مشارکت در سود و
مشارکت در سود حاصله، ولی مشارکت در سود حاصل به هر نحوی
که
یا اون مواردی که هست عقود خاصه هست، مزارعه هست، مساقات هست، مزارعه هست، هر کدوم از اینا هم یه خصوصیاتی در موضوع حرف شده.
نه که یه خصوصیتی داشته، اینطور نبوده که اون موقع مثلا چیز دیگه مثل مثلا ساختمان سازی مثلا اون موقع وجود داشته باشه.
بالاخره ما...
یا حتی همین طبخ غذاها اینها اکثرا خودشون برای خودشون غذا درست، اینطور نبوده که طبخ غذا رستوران مثلا اون موقع وجود داشته باشه که یه کار تولیدیه. یا مثلا
کار تولیدی مصادیقش بله مصادیق کثیری از کار تولیدی قبلا نبوده، ولی اینجور نیست که اصلا مصداقی نداشته.
مصداقش خب برای اینکه
هم چیزای متعارف خیاطی همین این درست کرده
سرمایه اولیه داشته باشه اینها بوده،
هر طوری که اینا این سه تا عقیه بمواریتن
یک عقیه نه که اول کلام فرض این که هر کدوم از اینا یه خصوصیتی در اون رو عقص بده که در دیگری نیست، یکی در یکی تجارت نقش اصلی رو داره، در دیگری عمل خاص با کیفیت خاص هست، در غیر اون مورد موارد دیگر رو ما بخواییم تحضیح بکنیم
کار از این نفر سرمایه از این نفر، یعنی
به طوری که اگر عقد مثلا به دلیل مضاربه ما استدلال میکردیم، ولی در مضاربه میتونیم استدلال بکنیم، ولی به همینطور در مورد مساقات به دلیل مساقات میتونیم استدلال بکنیم، ولی اگر مساقات نبود ما بودیم و ادله مضاربه میتونستیم از خود دلیل مضاربه صحت مساقات رو هم در بیاریم، کلام در اینه. این طبق این بیانی که شده در حقیقت برمیگرده به این که یه نقطه‌ای داره که به لحاظ اون نقطه ما در حقیقت میتونستیم همه اینها رو تصحیح بکنیم. همین مقدار که عقد مضاربه رو شارع تصحیح کرده که یک سرمایه از یک طرفه به کار از طرف دیگه، ترکیب اینها با هم دیگه منتج یک نتیجه هست، از این میتونستیم به صورت قاعده کلی در بیاریم حتی مساقات را، حتی مضارعه را، با این که شارع در اونجا دلیل نداره. این بیان به این بر میده کلام در همینه که اینو از کجا ممکنه استفاده. آره خب
یه بیان دارم که باب متحدیت ما برای اشیا بوتو بعد از این که همه عدل رو رد میکنن که ما قاعده کلی نفسی نداریم، ایشون میفهمن که ما چون که موارد زیادی داریم که اونجا اومده که آب میتونه متحدش باشه، اینجا الغا خصوصیت میکنیم از اون موارد. بله اگر فقط ما مثلا یه مورد داشتیم که اگر مثلا فقط لباس و بدن رو فقط همین دوتا رو دلیل داشتیم که این دوتا از صرف این نمیتونستیم الغا خصوصیت بکنیم به سایر موارد، ولی چون همین که چند مورد دیگه هم هست عرف اینجا میگه پس اگر یه دونه بود الغا خصوصیت نمیکرد، ولی چند مورد دیگه هم هست عرف اینجا الغا خصوصیت اینجا همین
نه این بیان درست نیست، ولی هر کدوم از اینا خصوصیت داره.
اگر فقط مضاربه بود بله اینجا نمیتونست از مضاربه مساقات رو به دست بیاریم یه چیز دیگر، ولی این مضاربه هست مساقات هست.
اینی که شما میفهمید فعل جمله ای نداره با استقرا در بعضی از موارد، از اینکه یک حکم در موارد خاصی پیدا شده ما این موارد را که در نظر میگیریم یه جهت در میاریم که یه جهت اشتراکی در همه این موارد هست و اینا خصوصیت نداره، به بدن مثلا صوب در مقابل اشیای دیگه اینا خصوصیت نداره. این نشون میده که آب خاصیت تغییر را داد در اون موارد ایم نداره، اون یا در غیر این از مثالهای دیگه مثلا بگیم که این تعبیر در موارد متعددی وارد شده، در اونجا مثلا در ادله استفهام که دیگه این دادن قدر یقین به شک در موارد متعددی، در باب طهارت از وضو، طهارت از حدث، طهارت از خبث، در مورد روزه، در موارد دیگه، از این معلوم میشه که این حجیت استفهام اختصاص به یه موردی دون مورد نداره. فعل جمله مطلب جای اشکال نیست، ولی کلام در اینه که در محل بحث ما فقط مثلا عقد مضاربه رو داریم، عقد مساقات را و عقد مضارعه را داریم. آیا از این صدا میتونیم در بیاریم که از این که شارع در به صورت کلی گفته که هر جا سرمایه از یک نفر باشه کار از دیگری، میتونیم به این نفع تقسیم بکنیم؟ به طوری که مثلا در این مورد، در مثال سید، در مثال آلت سید و شبکه بگیم که در اینجا هم چون بالاخره یه وسیله‌ای صاحب شبکه در اختیار عام صیاد قرار داده، صیاد هم کار کرده، میتونیم از این در بیاریم که از با ملاحظه این سه مورد میتونیم به این قاعده کلی برسیم که شارع یه قاعده عامی داره. بله
الان
هر میخوام برسن
که
نه کلام همینه، این مقدار یا اینکه نه موارد متعارف دیگه، نه اون حرف دیگه، نه اون دیگه در قالب عقد دیگه، نه این بله این موارد دیگه را، این موارد دیگر را ممکن در قالب عقود دیگه در بیارم، مثل عقد جاله که میفرمایید درسته، عقد اجاره درسته، ولی کلام در اینه که ما یه اگه در قالب عقد اجاره باشه شرایط خاص اجاره باید معلوم باشه، در اجاره باید اجرت از جهت کمیت معلوم باشه، ولی اگه ما از راه عقد مضاربه به اطلاقش بخوایم حساب بکنیم، آثار مضاربه را بخوایم بار بکنیم، نه در اینجا اون عنوان قاعده جامع این مورد رو تصحیح میکنه بدون اینکه رعایت شرط کمیت معلومیت من حیث کمیت بشه. کلام در اینه که به مجردی ما نمیتونیم این رو واسه مورد مثلا در بیاریم که شارع این قاعده کلی رو داره. شرکت که در شرکت که هر کدوم دو نفر اون شرکتی که ثابته، شرکت نما تابع اصل ماله. جواله
مثلا اضافه
بکنید، جواله که نه، جواله که عقد جواله به صورت کلی در هر عملی، در هر جایی که یه عملی در کار باشه عقد جواله اونجا صحیحه، ولی کلام در این که ما بخوایم یه آثار مصداق عقد مضاربه قرار بدیم که آثار خاص مضاربه رو داشته باشه، کلام در اینه، نه اینکه آثار عقد جواله رو داشته باشه، بلا در قالب عقد جواله نمیدون حساب در اینجا همونطور که در کلمات بعض الاعلام اومده در همین قسمت، در همین قسمت چیز تهیه کردن و همین قسمتی که آرد گندم را تهیه میکنه به دیگری میده که به عنوان که با این نون درست کنه، یا پارچه را میخره که به دیگری به عامل میده که این را لباس درست بکنه، در همونجا اومده که این مصداق عقد مضاربه نیست چون استرباب تجاره نیست، ولی میشه و تصحیح کرد این را با عقد جال، اون حرف دیگه ایه، از راه عقدی دیگه درست کردن حرف دیگه، کلام در اینه که این مضاربه با احکام خاص، با احکام خاص این موارد رو میگیره یا نه نمیگیره، از راه مناسبت حکم موضوع هم نمیشه این را اثبات کرد. با این وجه
تمام معاملاتی که اون محضوب حساب شروط کلیه ای سهت رو دارن از طریق یکی از اوقات تصحیح شده،
بله اگه شرایط هر عقدی موجود باشه میشه درست کرد دیگه، در هر موردی شرایط عقد جاله مثلا جاله حالت بسیطری داره، سعی بیشتری داره نسبت موارد ابهام، بعضی از موارد جهات ابهام در جاله اغماض شده، مثلا در مواردی که یه ابهام از بعضی از جهال باشه از راه عقد جاله میشه درست کرد، ولی اون جاله دیگه آثار خاص خودش رو داره دیگه، با مضاربه یکی نمیشه دیگه. خب این وجه دوم، پس وجه دوم این بود که قوام مضاربه به اینه که بله استرباب به تجارت باشد در مقابل جایی که استرباب به غیر تجارت باشد، کلا تجارت نقش نداشته باشه یا تجارت و غیر تجارت در مقابل هر دو قسم، این بله وجه دوم. وجه سوم عبارت از اینه که در کلمات در خود عبارت عروه به او اشاره شده، در بعضی از کلمات هم اومده، عبارت از اینه که گفته بشه به این که ما ولو در وجه دوم جزم به این نداشته باشیم که قوام مضاربه به استرباح به تجارت هست، قوام مضاربه به استرباح به تجارته، ولی احتمال این مطلب رو میدیم که قوام مضاربه به استرباح به تجارت باشه. وقتی احتمال این مطلب رو دادیم دیگه به ادله‌ای که در باب مضاربه وارد شده نمیتونیم استدلال بکنیم برای صحت در مثل جایی که گندم میدهد نان درست کنه، پارچه میدهد تولید و لباس درست بکنه، به اینجا نمیتونه تمسک بکنیم. چرا؟ چون خود دیگه در حقیقت میشه شبهه موضوعیه خود این دلیل، به این دلیل نمیتونیم تمسک بکنیم. اون ادله‌ای که درش وارد شده، ادله‌ای که در باب مضاربه وارد شده، عنوانی درش ذکر شده مثل عنوان مضاربه که نسبت به مورد کلام صدقش مغرض نیست، صدقش مشکوکه. و وقتی که مشکوک بود به این دلیل نمیتونیم تمسک بکنیم. وقتی به این دلیل نتونستیم تمسک بکنیم، امر منتهی میشه به اصل عملی، مقتضای اصل عملی. در هر معاملهی که شک کردیم در صحت و فساد اون، مقتضای اصل عملی بطلانی. در کلام
مومیه دلیل میشه یا مستاقش میشه؟ در با بسر مفهوم مثلا تجاره
عنوان مستاق نمی، این عمل نمیدونه در موضوع او. ولو عنوان مضاربه را، ولو از جهت مفهومی عنوان مضاربه افتاده، نمیدونه عنوان مضاربه، مفهوم مضاربه اینجا صادق یا صادق نیست. نمیدونیم که در حقیقت درسته در صدق و عنوان مضاربه که مفهوم باشه، در این شک میکنیم. وقتی شک کردیم به هر حال نمیتونیم تمسک بکنیم. این که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده بود، این بود که ایشون فرمود عمده اینه که ما شک داریم احتمال دخل این استرباح به تجاره را در مفهوم مضاربه میدیم. وقتی احتمال دخل را دادیم، دیگه به ادله مضاربه نمیتونیم تمسک بکنیم. به ادله لفظیه نمیتونیم تمسک بکنیم، به اطلاق لفظی نمیتونیم تمسک بکنیم، چون حکم رفته رو عنوان مضاربه، این محل شکه. به اطلاق مقامی هم نمیتونیم تمسک بکنیم، چون اطلاق مقامی در جایی قابل تمسکه که اون مصداق تعارف داشته باشه. اون وقت اگر یه موردی تعارف داشته باشه و امام علیه السلام حکم را برای مضاربه بیان فرموده، نسبت به اون موردی که تعارف داره رد این نفرموده، معلوم میشه که اون را هم به عنوان موضوع حکم، مصداق حکم قبول داره. ولی در جایی که تعارف ثابت نشه که این فایده نداره، و اینجا هم که تعارف ثابت نیست. پس با توجه به احتمال دخلش در عنوان مضاربه، دست ما از اطلاق لفظی مضاربه کافیه، کوتاه. از اطلاق مقامی هم نمیتونیم استفاده بکنیم. نوبت میرسه به اصل عملی. روی این حساب در صحت مضاربه باید بگیم که این مقتضای اصل عملی بطلانه. مقتضای اصل عملی باطل بودن این به عنوان مضاربه نمیشه صحیح بشه. ولی آیا حالا که به عنوان مضاربه صحیح نشد، به عنوان عقد آخر، به عنوان مطلق العقد صحیح است یا صحیح نیست؟ خب در این قسمت اختلاف هست دیگه. اونایی که قائل به اینن که مضاربه علی خلاف قاعده است و به عمومات نمیتونین تمسک بکنی، مثل مرحوم آیخوی، مثل صابریات، اینا میگن خب از دلیل مضاربه که دستمون کوتاه شد باید حکم به بطلان بکنیم. اونایی که مثل مرحوم آقای حکیم، مثل مرحوم صاحب عروه، قائل به اینن که به عمومات میتونین تمسک بکنیم، خب در اینجا میفرماین که ما به عنوان مضاربه این عقل را تصحیح نمی کنیم، آثار خاص مضاربه بار نمیشه، ولی از باب مطلق عقل آثار عقل بار میشه. این وجه سومی که در اینجا